نشانه های اختلاف و دوگانگی رو پیدا کنن اونا مایوس بشن، یک صدا باید شنیده بشه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس جمهور بر تحقق اهداف سند چشم‌انداز سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب و قانون برنامه هفتم آقای پزشکیان با برنامه‌ریزی مناسب اجرای طرح‌های اولویت دار تسریع شد.
افزایش ترس و وحشت در سرزمین‌های اشغالی و احساس ناامنی از پاسخ ایران، فرمانده کل سپاه وقتی صهیونیست‌ها پاسخ محکمی دریافت کنند می‌فهمند در ترور رهبر مقاومت فلسطین اشتباه کردند.
صدور 600 هزار گذرنامه اربعین در یک ماه، پیش فروش بلیط قطارهای اربعین هم امروز آغاز شد.
استعفای نخست وزیر بنگلادش در پی اعتراضات گسترده در این کشور.
و در پی نیمروزی از متصل شدن 50 میلیون نفر به پنجره ملی دولت هوشمند می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور گفت سازمان برنامه و بودجه را متناسب با درآمد کشور و برای رفع نیازها بر اساس اولویت بندی تدوین کند. آقای پزشکیان این مطلب را در مراسم معارفه و تودیع رؤسای جدید و قدیم سازمان برنامه و بودجه بیان کرد و همچنین بر ضرورت نظارت بر خط و لحظه‌ای این سازمان بر نحوه هزینه کردن بودجه در دستگاه‌ها تاکید کرد.
اگر در کشوری عده‌ای با سختی زندگی می‌کنند، ما مقصر هستیم و باید راه و مسیر را پیدا کنیم تا همه به چشم‌اندازهای ترسیم شده برسند. این بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور در مراسم تودیع و معرفه رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جمع کارکنان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هر مشکلی در دنیا صدها راه حل برایش وجود دارد گفت:
استفاده کنید از جوانای نخبه، از توانمندی ها، دوره های رو بذارید برای خودتون، برید یاد بگیرید، تغییر نگاه باید داشته باشید، ما باید طور دیگه ببینیم، چون اگه قرار باشه همان گونه که میدیدیم همان گونه عمل میکردیم عمل کنیم، شما مطمئن باشید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
رئیس جمهور در توصیف چشم‌انداز کشور گفت دنبال شرایطی هستیم که در آن ایران رتبه برتری در میان کشورهای دیگر کسب کند.
من دلم میخواد کشورم برترین باشه، دلم میخواد فقر نباشه، جهل نباشه، بی اخلاقی نباشه، تحقیر نباشه، آزادگی و انسانیت و شرف باشه. تو چشم‌اندازه
آقای پزشکیان همچنین به دستاندرکاران و کارشناسان برنامه‌ریزی بودجه کشور گفت باید دقت شود تا به نیازهای کشور با اولویت بودجه داده شود.
بر اساس اولویت تخصیص و پرداخت رو طوری باید داد که حداقل اون پروژه یا اون هدف در همون زمانی که تعریف شده تموم بشه، نه اینکه ما صدها پروژه تعریف بکنیم به هر کدوم از اینا یه عددهای کوچیکی بدیم بعد ده‌ها سال همچنان بخوایم طولانی کنیم این پروژه رو. امیدوارم که با این اولویت بندی در چارچوب برنامه و سیاست بتونیم این اولویت ها رو در زمان تعیین شده و شاید اگر یه مقدار با عشق و اراده و عزم و باور بیشتری کار کنیم در زودتر از اون چی که وعده دادیم تمومش بکنیم.
در این مراسم آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه هم از رئیس جمهور درخواست کرد به جای طرح‌های خلق و سایه که برخی افراد به رئیس جمهور میدهند از طرح‌های کارکنان سازمان برنامه و بودجه استفاده کنند.
اگه سازمان برنامه نتونه اولویت بندی کنه، نتونه بگرده و بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری رو پیدا بکنه و پول محدود دولت رو در واقع اونجا خرج بکنه، شما مطمئن باشید دولت سرنوشت خوبی پیدا نمی‌کنه.
آقای منظور رئیس پیشین سازمان برنامه بودجه هم در این مراسم گفت اکنون در منابع و مصارف بودجه دولت به ثبات رسیده. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
پس از جنایت هفته گذشته رژیم صهیونیستی در ترور میهمان مراسم تحلیف رئیس جمهور در تهران، مردم خواهان پاسخ به این رژیم هستند و میگویند باید در قبال چنین اقداماتی واکنش ما قاطع، حساب شده و بازدارنده باشد.
میگن که این روزا نتانیاهو توی پناهگاهه. چرا؟
از خب بالاخره موش باید بره تو لونش دیگه. از ترس ایران رفته اونجا قایم شده.
میترسه دیگه، از ایران باید بترسه.
از همون ترسیده، به سوراخ خوش پناه برده.
ترس از ایران داره،
از ترسیدن که آدم قایم میشه،
چون خودش یه حرکتی کرده میدونه که جواب میگیره.
کشوری که به مهمان نوازی شهرت داره، اصلا این خط قرمز که شکستن کاملا کار اشتباه و محکومیه و انشاءالله باید یه پاسخ درخور بهشون داده بشه.
آقای اسماعیل هنیه جواب خونش نباید انتقامش رو بگیریم.
در هر صورتی باید جلوش بایستیم دیگه، جلوی اسرائیل باید ایستاد.
باید یه پاسخ قاطع و محکمی داده بشه،
یک جواب دندان شکن و قاطعی به اسرائیل و آمریکا باشه.
پاسخی محکم کوبنده و در شأنی باشه که این رژیم تنبیه بشه،
جوابی که بفهمه و بشنه سرجاش، دیگه از این حرکاتو نکنه.
حتما باید جواب بدیم و پاسخ کوبنده ایم بدیم.
انتقامی باید باشه که کوبنده باشه،
پاسخ سخت و محکم باشه و بازدارنده باشه.
باید یه پاسخ محکمی بدن، یه پاسخ کوبنده،
سخت‌ترین پاسخ رو بهشون بدن.
پاسخی که ما خواهیم داد باید به موقع باشه، کوبنده باشه.
باید این سری جوری باشه که تو خاک کشور ما دیگه این اتفاق نیفته.
این دفعه دیگه خونخواهیه دیگه، زمان بزن در رو رفته، انشالله میزنیم و بد میزنیم.
باید پاسخی باشه که دیگه همچین اجازه به خودش نده که بخواد تکرار کنه.
اما چرا باید پاسخ جنایت رژیم صهیونیستی رو داد؟ و اگر پاسخ ندیم چه اتفاقی میفته؟
اگه ایران پاسخ نده باعث میشه که اونا گستاختر بشن.
مسلماً دوباره این تکرار میشه، مسلماً دوباره هدفهاشو اجرا میکنه.
اگر که این اقدام انجام نشه قطعا تکرار میشه.
برآیند صحبتهای مردم لزوم پاسخ به رژیم صهیونیستی در قبال ترور شهید هنیه در تهران هست. پاسخی البته قاطعانه. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر شورای امنیت ملی روسیه در صدر هیئتی بلندپایه در سفر به تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفتگو کرد. دیدار آقایان احمدیان و شایگو با هدف تقویت تعاملات و بررسی مسائل منطقه‌ای بین المللی و روابط امنیتی سیاسی دو جانبه انجام شد. آقای شایگو و همراهانش در ادامه این سفر با مقامات ارشد کشورمان ملاقات خواهند کرد.
صهیونیست‌ها باز هم در محاسباتشان اشتباه کردند، مجازات خواهند شد. فرمانده کل سپاه گفت صهیونیست‌ها وقتی پاسخ محکمی دریافت کنند می‌فهمند در ترور رئیس دفتر سیاسی حماس اشتباه کردند. سرلشکر سلامی.
وقتی پاسخ محکمی دریافت کنند میفهمند که اشتباه کردند، مدام اشتباه در محاسبه میکنند و این بار همین اشتباه را تکرار کردند. باز هم خواهند چشید، خواهند یافت کی، کجا، چگونه، مبهم است، نامعین است.
سلاشیار سلامی همچنین گفت صهیونیست‌ها به خاطر اشتباه محاسباتی مجازات خواهند شد. فرمانده کل سپاه گفت تمام دیکتاتورهای عالم مهره‌های آمریکا هستند و در جهانی زندگی می‌کنیم که تمام ابزارهای شکنجه از آمریکا و اسرائیل به دنیا صادر می‌شود.
دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت هر گونه پاسخ جمهوری اسلامی به اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی کاملا منطبق با حقوق بین الملل و حق ایران است. کاظم غریب‌آبادی با حضور در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد بر اساس رفتار رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن افراد و خرابکاری در تأسیسات کشورمان، مفاد ماده 51 منشور ملل متحد از آن استنباط می شود، به طوری که جمهوری اسلامی ایران از لحاظ حقوق بین الملل و برابر منشور ملل متحد کاملا حق دارد به اقدامات تروریستی این رژیم پاسخ مناسب دهد. وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به هیچ کدام از اهداف راهبردی خود در نوار غزه و رفح دست نیافته افزود، اقدام رژیم صهیونیستی در ترور شهید هنیه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در کنار کشتار زنان و کودکان بیگناه نشان دهنده ترس این رژیم از مقاومت و جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر حق ایران برای دفاع از حق تمامیت ارضی خود تاکید کرد تهران برای تنبیه رژیم صهیونیستی در پی ترور اسماعیل هنیه رهبر مقاومت فلسطین مصمم است.
ما تأکید میکنیم که به عنوان جمهوری اسلام ایران حق خودمون رو برای دفاع از امنیت ملی، برای دفاع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی خود، یک در واقع حق قاطع و بلا منازع و بلا تشکیک میدانیم. کسی حق ندارد در حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در تنبیه متجاوز و ایجاد بازدارندگی علیه رژیم.
آقای کنعانی با بیان اینکه سازمان‌های بین‌المللی و آمریکا به مسئولیت‌های خود برای کنترل ماشین جنگی صهیونیست‌ها عمل نکردند، تصریح کرد ترور اسماعیل هنیه قطعاً بدون حمایت آمریکا ممکن نبود. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی روز چهارشنبه به پیشنهاد ایران و با هدف بررسی جنایات رژیم صهیونیستی و ترور اسماعیل هنیه برگزار می‌شود.
سرگردانی ده‌ها هزار صهیونیست با ادامه لغو پروازها. در پی ترس از پاسخ نیروهای محور مقاومت به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی، خطوط هوایی آمریکا، اروپا و آسیا پروازهای خود به فرودگاه تل آویو را تعلیق کردند. تصاویر دریافتی نشان می‌دهد ده‌ها هزار صهیونیست سراسیمه در حال ترک سرزمین‌های اشغالی هستند. در لبنان نیز سالن پروازهای خروجی فرودگاه رفیق حریری بیروت صحنه ازدحام مسافران برای خروج از این کشور شده. برخی کشورها از آمریکا، انگلیس و کشورهای عربی از شهروندان خود خواستند لبنان را ترک کنند.
نگرانی صهیونیست‌ها از پاسخ ایران. کارشناسان صهیونیست می‌گویند هر آن نگران پاسخ ایران هستند و انزوایشان تشدید شده. آنها اعلام کردند در سایه نبود راهبرد با چشم‌انداز تیره و تاری روبرو هستند.
نگرانی صهیونیست‌ها از پاسخ ایران. مجری شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی.
اینکه ایرانی‌ها تعدادی موشک به طرف اسرائیل شلیک خواهند کرد به چه معناست؟
کوبی مورم، مسئول سابق ارتش اشغالگر در جبهه شمالی.
به این معنا که بازدارندگی اسرائیل به طور کامل از بین رفته. آنچه ایرانی ها از حمله قبلی آموختند این است که اسرائیل ترسیده. این مسئله باعث تقویت اعتماد به نفس آنها شده.
شهردار کریاشمونه در عرضی اشغالی.
ما در حال اینجا نشسته ایم که همه اسرائیل در حالت اضطراب قرار داره. ما منتظر حمله‌ای هستیم که علیه ما اجرا خواهند کرد. روزهایی که ما می توانستیم مانع از حملات بشیم، چه کار می کردیم؟
رسانه‌های عربی می گویند کارشناسان صهیونیست معتقدند مقامات صهیونیست در تصمیم گیری برای ترور سنجیده عمل نکردند و اگر می دانستند که این کار چطور زندگی شهرک نشینان را فلج خواهد کرد و بر امنیت و زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت، هیچ وقت با چنین ترورهایی موافقت نمی کردند. معاون سابق رئیس شورای امنیت رژیم صهیونیستی:
من اطمینان ندارم که محاسبات مربوط به اجرای عملیات ترور اخیر به خوبی انجام شده باشه. فرزندان ما تصور میکنن که ما میتونیم حزب الله و ایران رو نابود کنیم، اما این واقعیت نداره.
اهالی رسانه‌ایشان میگویند در اراضی اشغالی دیگر هیچ امنیتی ندارند. نویسنده روزنامه عبری زبان هارتس:
اسرائیل دیگر مکان امنی نیست، دیگر صلح پایدار نخواهیم داشت و این جنگ به این زودی ها تمام نخواهد شد. من هیچ نکته مثبتی در این ترورها نمیبینم. اسرائیل چندین سال است که به این سیاست خود پافشاری میکند و بعد از هر عملیات وعده میدهند که به زودی در برابر حماس و حزب الله و ایران پیروز خواهند شد، ولی این گونه نبوده.
بعض باطلاق هایی میگویند که یکی پس از دیگری درگیرش میشوند.
در نوار غزه هم ما در باطلاق عمیقی گرفتار شده ایم. این عملیات ترور از نظر سیاسی دستاورد و نتیجه ای نداشت. ما نگران هستیم و انزوای ما تشدید شده و در سایه نبود راهبرد ما با چشمانداز تیره و تاری روبرو هستیم.
همان راهبرد نداشته ای که نخست وزیر قبلیشان هم به آن اعتراف می کند. نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی:
ما راهبرد نداریم، سطح سیاسی نداریم. دولتی داریم که ناکارآمدترین دولت در تاریخ اسرائیل است و ایرانی که تهدیدی مرکزی برای اسرائیل به شمار می آید.
ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
خالد قدومی نماینده حماس در تهران دیشب با حضور در شبکه خبر برخی از جزئیات مربوط به ترور شهید اسماعیل هنیه را شرح داد. آقای قدومی تاکید کرد این جنایت صهیونیست‌ها بدون حمایت آمریکا به هیچ وجه عملی نبود.
خالد قدومی نماینده حماس در تهران یکی از آن افرادی است که در شب شهادت اسماعیل هنیه
آقای قدومی تاکید کرد این جنایت صهیونیست‌ها بدون حمایت آمریکا به هیچ وجه عملی نبود.
خالد قدومی نماینده حماس در تهران یکی از آن افرادی است که در شب شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در همان ساختمان حضور داشته. قدومی در گفتگو با رسانه ملی از لحظه شهادت اسماعیل هنیه میگوید:
حدود 1:37 یه چیز اومده تو کل ساختمان رو کتک زد،
تکون خورد.
رفتم طبقه چهارم رو که داخل اتاق خوابش رفتم، دو تا دیواره که به سمت بیرون منهدم شده که به سمت داخل، یعنی آوار روی شهید.
این همان روایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سومین بیانیه مربوط به ترور هنیه است که میگوید رهبر حماس با شلیک پرتابه کوتاه برد با سر جنگی حدود 7 کیلوگرمی از خارج سکونتگاه هدف قرار گرفته و به شهادت رسیده است. خالد قدومی ادعای برخی رسانه‌های غربی درباره شهادت هنیه با انفجار بمب در محل اقامتش را رد و تأکید دارد که رژیم صهیونیستی بدون کمک آمریکا قادر به انجام این جنایت نبود.
کنزرهای غربی دنبال فتنه و خلای امنیتی و صحبت تحویل انحراف کردنه که کل نگاه‌هایمون از مجرم اصلی به جای دیگره. این اصلا بدون پوشش آمریکایی این اتفاق نمی‌افتاد.
نماینده جنبش حماس درباره گفتگوی آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با اسماعیل هنیه ساعاتی پیش از شهادتش در تهران هم می‌گوید:
آقای دکتر پزشکیان مسائل انسانی باش خیلی تأثیر گذاشت و مسئله فلسطین به قول ایشون که از کودک که من مسئله فلسطین رو زندگی کردیم، قول دادم که ما همیشه با فلسطینی هستیم و مقاومت هستیم.
خالد قدومی در پایان تأکید می‌کند روایت رسانه‌های محور مقاومت از مسئله فلسطین به بیداری گسترده جوانان و عدالت‌خواهان در سراسر جهان منجر شده.
کناره که همون مقاومت میدانی و نظامیه، یکی مقاومت روایته. امروز دانشجویان آمریکایی و بریتانی روایت دیگر داره، میگن فری فری پلستاین، فلسطین از نه تبهره.
محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد اشغالگران در 24 ساعت اخیر 3 قتل عام انجام دادند که 40 شهید و 71 زخمی بر جای گذاشته است. عمده شهدا مربوط به حملات رژیم صهیونیستی به 2 مدرسه آوارگان در شهر غزه است که 10 زخمی هم داشته است. 2 تن از شهدا هم به حمله اشغالگران به شهروندان فلسطینی نزدیک میدان الکویت در جنوب شرقی شهر غزه مربوط است. قایق‌های ارتش اشغالگر هم خانه‌های شهروندان فلسطینی را در غرب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه هدف قرار دادند. رژیم اشغالگر همچنین مناطقی از خان یونس را هم حملات توپخانه‌ای قرار داد. جنگنده‌های رژیم اشغالگر شرق دیرالبلح در مرکز نوار غزه را هم بمباران کردند. جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی یک منطقه مسکونی را در شهر غزه هدف قرار دادند. در این حملات تعدادی شهید و زخمی شدند. معاون وزیر اقتصاد غزه و مادرش هم از جمله فلسطینیانی بودند که در این حملات به شهادت رسیدند. گردان‌های القصام هم نخستین بار پس از چند ماه شهر اسدود را با موشک بمباران کردند و تانک‌ها و خودروهای اشغالگر را در منطقه زلاته در رفح منهدم کردند. گردان‌های قدس همچنین اسقلان و اماکنی در نوار غزه را بمباران کردند.
مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور دیدار کردند. اعضای این کمیسیون در این دیدار راهکارهای تقویت تعاملات مجلس شورای اسلامی با دولت و همچنین پیشبرد هدفهای نظام سلامت و رفع مشکلات این حوزه را بررسی کردند. اعضای مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با رئیس جمهور دیدار کردند. اعضای این مجمع برای رئیس جمهور در مسئولیت خطیر عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و ریاست قوه مجریه آرزوی موفقیت کردند.
رئیس قوه قضاییه گفت آمار ورود به زندان‌های کشور در 3 ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده است. آقای محسنی اژه‌ای در شورای عالی قوه قضاییه به همه مراجع ذی‌ربط قضایی دستور داد دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را کامل اجرا کنند تا آمار ورودی به زندان‌ها کاهش پیدا کند.
3 تا استان قزوین، کردستان و تهران بهترین وضعیت رو از این جهت داشتن، یعنی بهترین وضعیت رو داشتن برای کاهش ورودی به زندان. اینه پیگیری بکنن هم این 3 استان که چه اقداماتی داشتن. علل قاعده مدیریت اقداماتشون مدیریتی بوده، یعنی سعی کردن که قرارهایی که منجر بازداشت بشه کمتر بشه.
وزیر کشور در سفر به ایلام از زیرساخت‌های 40 در شهرستان مهران بازدید کرد. احمد وحیدی پس از ورود به ایلام و زیارت مزار 2 شهید گمنام از مجتمع‌های خدماتی در سراحی جندالله و پل کنجانچم در مسیر ایلام به مهران بازدید کرد. قرار است این پل تا هفته آینده آسفالت شود و زیر بار ترافیک برود. همچنین در بنگاه تأمین اجتماعی شهر مهران با حضور وزیر کشور و جمعی از مسئولان استانی با اعتبار 750 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. آقای وحیدی برای افتتاح چند طرح عمرانی از جمله در منگاه تأمین اجتماعی شهر مهران، تصفیه خانه آب شرب شهر ایوان و بازدید از پایانه مرزی مهران به استان ایلام سفر کرده است.
فرماندار مهران میگوید تدارکات کافی و شرایط رفاهی مناسبی برای رفاه حال زائرانی که از این مرز برای اربعین حسینی استفاده میکنند در نظر گرفته شده است.
سال هاست که این مسیر را طی میکند.
فرهاد صادق فرد هستم، 36 سالم از تبریز.
به اتفاق خانواده خود بیش از 800 کیلومتر را طی کرده تا خودش را به مهران برساند.
ششمین باره، امسال دومین باره دارم.
این بار با کیا اومدید؟
با خانواده و با خانومم و دخترم.
بفرمایید. دست شما درد نکنه.
چرا این موقع رو برای زیارت انتخاب کردید؟
به خاطر اینکه خلوت باشه، راحت زیارت کنیم و برگشتنی به شلوغی بر نخوریم.
علاوه بر آقای صادق‌پر هستند افرادی که روزهای ابتدایی ماه صفر را برای زیارت انتخاب کرده اند.
تعداد زائرینی که برای پیاده روی اربعین و زیارت حضرت سید شهدا اومدن 450 نفر. تصمیم گرفتیم که زودتر بخوایم بریم، هم خلوتتره، هم بچه‌ها میتونن خوب زیارت کنن، برای هیچ کدومشون هم مشکلی پیش نمیاد.
گفتیم زودتر بریم و برگردیم که چون که تو زمان شلوغی ها بچه‌ها اذیت میشن.
آمار تردد از مرز مهران از این حکایت دارد که زائران سفر خود را زودتر آغاز کرده تا با اوج ازدحام اربعین مواجه نشوند. کوخایی، مدیر پایانه مرزی مهران:
از 24 ساعت گذشته تا الان 26 هزار نفر از پایانه مرزی مهران تردد داشتند که از این میان 10 هزار برگشت به کشور داشتیم، یعنی این زائرین سفر خود را مدیریت کردند.
به گفته شفیعی، فرماندار مهران، همه زیرساخت‌ها برای تسهیل در تردد زائران از حالا آماده شده اند.
تا این لحظه 15 میلیون بطری آب معدنی در سردخانه ها در سوله هایی که میبایست دپو بشه دپو شده، 4 میلیون بطری نوشابه و دلستر هم به این رقم اضافه میشه، 120 هزار قالب یخ ما در سردخانه های شهرک صنعتی و داخل میدان پایانه شهید سلیمانی دپو کردیم، پارکینگ های ما با ظرفیت نزدیک به 300 هزار خودرو 400 هکتار آماده کردیم، مواکب ما حدود 120 تا موکب الان دارن خودشون رو آماده میکنن و انشالله که خدمات رسانی به زائرین عزیز رو شروع بکنن.
خدمات رسانی در پایانه مرزی مهران تا 5 روز بعد از اربعین ادامه دارد. مسئولان ستاد اربعین کشور همچنان تاکید دارند زائران سفر خود را مدیریت کنند و به روزهای پایانی موکول نکنند. عباد الله عیدی‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی مهران.
در یک ماه گذشته 600 هزار درخواست گذرنامه زیارتی چاپ شده. به گفته سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور، عمده این درخواست ها از طریق نرم افزارهای پلیس داده شده است.
امسال پلیس با فراهم کردن شرایط ثبت نام غیر حضوری باعث کم شدن ازدحام و مراجعات به ادارات گذرنامه شده.
من این گذرنامه زیارتی
می‌کنم. بله بله.
چقدر معطل شدی؟
زیاد معطل نشدم، یه رو 20 دقیقه.
از طریق این حالا درگاه‌ها، از طریق نرم افزار اقدام
نکردم. اقدام نکردم. من حضوری اومدم خواستم بگیرم.
نرم افزار کاربردی پلیس من، سامان سخاوت، تارنمای پلیس دات آی آر، سه روشی است که متقاضیان برای دریافت گذرنامه زیارتی میتونن اقدام کنن.
چون سرباز بودم بعد میرفتم این برگه رو میگرفتم، این برگه هولوگرام داره، بعد میدادم بهشون و حضوری این رو میدادم. به خاطر همین
تو سایتش بارگذاری.
نه،
همین سامانه اگر کامل باشه خب طبیعتا همین صف هم تشکیل نمیشه. من الان مثلا برای یه بچه‌م خب 2 سالشه، توی سامانه امکانش این نیست که بچه 2 ساله رو زیر پاسپورت هم اضافه کنم. اگر این بود که من لازم نبود بیام.
سخنگوی فراجو هم درباره برطرف کردن نقص‌های نرم افزاری اینطور گفت. سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا:
در یک ماه گذشته یه چیز حدود 600 هزار تا گذرنامه زیارتی چاپ شده. این 600 هزار تا چه بالغ بر 87.8 درصدش، یعنی بوده 530 هزار تاش از طریق همین شبکه‌های اجتماعی در واقع اپلیکیشن پلیس من انجام شده.
به گفته پلیس، گذرنامه‌های زیارتی بعد از ثبت نام نهایی طی 3 روز برای متقاضیان ارسال میشه.
اصلا سامانه که نتونستم اقدام کنم.
چرا؟
خب اگر ارور میداد همش، یعنی تا مرحله آخر ما میرفتیم بعد ارور میداد دوباره برمیگشت اول. اومدم میگه تا پدرش نباشه نمیشه.
سرهنگ ندهی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه:
زیر 18 سال بعد حتما رضایت پدر باشه.
اقدام کردم اینترنتی نوشت چون مشمولی باید از سری نظام وظیفه اقدام کنی.
در واقع شما دانشجویی، یعنی در واقع بعد دانشگاه شما به شما اوکی بده تو سیستم وظیفه عمومی بشینه که اونا مجوز خروج به شما بدن.
اما مشمولان غائب همچنان امکان خروج از کشور را ندارند، حتی با داشتن گذرنامه. سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا:
حتما اون موقعی که گذرنامه گرفتن خب مشمول نبودن و گذرنامه‌شون اعتبار داره. ولی الان چون مشمول شدن وقتی که میخوان کشور خارج بشن حتما باید مجوز خروج داشته باشن. فلزا باید مراجعه بکنن به دفاتری که اعلام شده یا دفاتر پلیس به اضافه ده یا وظیفه عمومی که وضعیت خروج کشورشون مشخصه. در این موقع لبه نکرده برشون گردونن.
در ماهای محرم سفر سال گذشته حدود 1 میلیون جلد گذرنامه زیارتی برای متقاضیان چاپ و ارسال شده.